ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در نخستین سخنرانی پس از انتخابش به مقام ریاست جمهوری گفت که حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. وزیر امور خارجه عراق حضور نیروهای شیعه عراقی حامی بشار اسد را در سوریه تایید کرد. باراک اوباما با اعضای خانواده نلسون ماندلا دیدار می کند. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه جامعه، مجله هفتگی جامعه. حسن روحانی روز شنبه در نخستین سخنرانی خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. او گفت نباید در برابر کشوری سر فرود آوریم و نه کشوری را تحقیر کنیم. آقای روحانی که در مرکز همایش های صدا و سیما سخنرانی می کرد همچنین گفت اگر ظلمی در کشوری می شود که دشمن ماست، با ظلمی که در کشور دوست ما هم رخ می دهد فرقی ندارد.
نمیشه ظلمی اگر در یک کشور دشمن بود بگوییم ظلم است، و اگر ظلمی در کشور دوست بود بگیم این یکی دیگه ظلم نیست یا کم ظلم است. ظلم ظلمه. حقوق بشر حقوق بشره، حالا هر تعبیری میخواییم بکنیم، حقوق بشر اسلامی هر تعبیری میخواید بکنیم.
رئیس جمهوری منتخب ایران در این سخنرانی همچنین گفت گمانه‌زنی هایی درباره کابینه آینده او در برخی از رسانه ها مطرح شده که صحت ندارند و او هنوز وزرای کابینه اش را انتخاب نکرده است. به گفته آقای روحانی دولت او دولتی فراجناحی است و وامدار هیچ حزب یا گروهی نیست. آقای روحانی همچنین در این سخنرانی گفت که شادی و نشاط حق مردم است و حضور مردم با شور و اشتیاق در صحنه یک پیروزی بود و نقطه عطفی در تاریخ ایران در سالهای اخیر به حساب می آید. رئیس جمهوری آینده ایران در سخنرانی خود گفت حکومتی که ریشه در رأی مردم دارد نه تنها از رسانه آزاد نمی ترسد بلکه از آزادی قانونمند رسانه ها استحکام بیشتری خواهد یافت. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز جمعه به روزنامه الحیات گفت انکار نمی کند که جنگجویان شیعه عراقی در نبرد سوریه مشارکت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای زیباری که خود سنی مذهب است در ادامه گفت که حضور جنگجویان شیعه عراقی در سوریه تصمیم دولت عراق نبوده و این افراد فارغ از تصمیم و سیاست‌های بغداد به سوریه رفتند. شماری از گروه‌های شیعه در جریان جنگ داخلی سوریه جانب حکومت شیعه بشار اسد را گرفته و نیروهای خود را برای مقابله با شورشیان سنی به این کشور فرستادند. حزب الله لبنان به صورت علنی اعلام کرده که در سوریه حضور دارد. ایران هم بارها متهم شده به نیروهای ارتش بشار اسد سلاح و کمک می‌فرستند. ایران اتهام حضور نظامی در سوریه را رد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اعضای خانواده نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با آپارتاید دیدار می‌کند. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما در بیمارستان از آقای ماندلای 94 ساله عیادت نمی‌کنند و کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد این تصمیم برای راحتی و آرامش آقای ماندلا و به درخواست خانواده او گرفته شده است. آقای اوباما از جوهانسبورگ، کیپ تاون و جزیره روبن، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از مجموع 27 سال حبس خود را در آنجا گذراند، دیدار می‌کند. وضعیت جسمی نلسون ماندلا که در بیمارستان بستری است و به عفونت ریه مبتلا است، اندکی بهبود یافته است. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی از آغاز اقدامات ساخت راکتورهای آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده است. به گفته آقای عباسی ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور روی آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تامین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. وی تاکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کار خود دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در پی کشته شدن یک آمریکایی در حمله به دفتر اخوان المسلمین در اسکندریه در مصر، آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به این کشور هشدار داد. درگیری‌ها در اسکندریه و پورت سعید تاکنون 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذارده. با ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روحانیون دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در کشور شدند. قرار است تظاهرات و تحصن نامحدود مخالفان محمد مرسی به صورت سراسری از روز یک شنبه آغاز شود. و ما عزیزان شنونده، نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. بشنویم.
جامعه. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم. شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم مثل هر جمعه دیگر که با ما همراه میشید، کمی از خبرهای اجتماعی میشنوید و بعد میریم به سراغ گزارش ها. این هفته سری زنیم به دریاچه و تالاب های ایران. دریاچه های ایران این روزها حال خوشی ندارند، اما پیش از اینها اجازه بدید که با هم خبرها را مرور کنیم. خبرگزاری تسنیم از قول معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گزارش داده است که کتاب تفکر و سبک زندگی به پایه اول متوسطه اضافه می شود. در این کتاب، اینطور که حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان اعلام کرده است، مباحث مربوط به سبک زندگی و شیوه های تفکر صحیح گنجانده شده. آقای محمدیان گفته است برای گنجاندن موضوعات مربوط به سبک زندگی ایرانی و اسلامی در کتاب های درسی دانش آموزان، آداب و مهارت های زندگی مقطع اول راهنمای سابق تغییر کرده و مباحث مربوط به سبک زندگی در آن گنجانده شده تا دانش آموزان بتوانند با آداب و مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی آشنا شوند. به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است محتوای این کتاب‌ها با توجه به گفته او ویژگی‌های خاص دختران و پسران برای هر کدام به صورت مجزا تدوین شود. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان پیش از این به جداسازی کتاب‌های درسی به عنوان رفتاری مغایر با برابری جنسیتی اعتراض کرده بودند. خیابان و زیرزمین جایگزین تخت بیماران روانپزشکی شده است. این را مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی به خبرگزاری تسنیم گفته است. فربد فدایی میگوید به 50,000 تخت بیماران روانپزشکی نیاز داریم، اما در حال حاضر گوشه و کنار خیابان‌ها و زیرزمین خانه‌ها جایگزین کمبود 40,000 تخت بیماران روانپزشکی شده است. به گفته او، کل تخت‌های روانپزشکی کشور با عناوین مختلف تحت عنوان تخت مراکز سالمندان، تخت نگهداری بیماران و تخت بیمارستان‌های حاد روانپزشکی تنها بالغ بر 10,000 تخت است. آقای فدایی گفته است بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی چاره‌ای ندارند جز اینکه کنار خیابان‌ها، پارک‌ها، ایستگاه‌های مسافربری و در زیرزمین خانه‌ها بمانند، بی آنکه به کیفیت زندگی آنها و خانواده‌هایشان توجهی شود. او همچنین با انتقاد از وضعیت نگهداری بیماران در بعضی از مراکز گفته است که مراکز خصوصی نباید به این بیماران به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه کنند، چرا که چنین دیدگاهی باعث مشکلات عدیده پزشکی و اخلاقی شده است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فرداست تا نگاهی بکنیم به وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. خبرهایی که هفته گذشته در این زمینه منتشر شد، همگی حاکی از آن هستند که حال دریاچه‌ها در ایران چندان خوش نیست. آقای خسروی فرد، می‌خوایم در مجله جامعه این هفته کمی به دریاچه‌های ایران بپردازیم، به خاطر اینکه هفته گذشته در خبرها آمد که دریاچه پریشان که به حال یکی از مهم‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران به شمار میره، خشک شده یا بخش عظیمی از این دریاچه خشک شده. منتها قبلا گفته شده بود که مشکلات دریاچه پریشان تا حدودی حل شده به خاطر بارندگی‌ها و حالا دوباره داریم این خبر رو می‌شنویم. بفرمایید که قصه دریاچه پریشان چه بوده و چه هست در حال حاضر.
من فکر می‌کنم که با ریزش‌های جوی، با بارندگی‌ها، به صورت مقطعی ممکنه وضعیت دریاچه‌های ما به خصوص دریاچه پریشان حال و احوال به نسبت بهتری پیدا کنه. در واقع مثل داروی مسکن میمونه اما درمان نیست. مشکل اصلی دریاچه‌های ما به خصوص پریشان این هست که از آب این دریاچه‌ها استفاده درستی صورت نمیگیره، چه آبهایی که قرار وارد دریاچه بشه و یا چه آبی که درون دریاچه‌ها و یا تالاب‌های ما وجود داره. به طور مشخص در اخبار می‌بینیم که دریاچه پریشان بیش از 1000 حلقه چاه دور و برش هست، یعنی 850 چاه مجاز، عمیق و نیمه عمیق، و گفته می شود حدود 500 چاه غیر مجاز. خب دیگر چیزی برای دریاچه پریشان باقی نمی مونه برای اینکه بتونه احیا بکنه خودشو. مساحت دریاچه به 1/5 کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه تا 5 سال دیگه اگه همین روند ادامه پیدا کنه، دریاچه پریشان هم شبیه دریاچه ارومیه روند رو به نابودی رو طی کنه.
آقای خسروی فرد، شما از دریاچه ارومیه هم نام بردید. کلن مثل که حال دریاچه ها در ایران زیاد خوب نیست. حالا هم از ارومیه میتونیم حرف بزنیم که گفته میشه 2/3 این دریاچه الان تبدیل به شورزار شده، هم از دریاچه های دیگه. میتونید در این مورد کمی توضیح بدین لطفا؟
این نکته خیلی جدی هست که مردم به آب احتیاج دارند و مردم جوامع محلی و اطراف در واقع تالاب ها و دریاچه ها و آبگیرها برای کشاورزی و برای سایر مصارف احتیاج به آب دارند. این حرف درستی است، اما مدیریت آب باید صورت بگیره. یعنی ما باید راندمان استفاده از آب و به طرز چشمگیری افزایش بدیم و این کار عملی نمیشه مگر با کمک سازمان‌های دولتی و وزارتخونه‌ها، به طوری که میزان بهره‌وری از آب به طرز قابلی، یعنی برنامه‌ریزی براش بشه که الان گفته میشه 30% هست، این برنامه‌ریزی براش بشه که تا نزدیک 70% از آب استفاده بکنه. مشکلی که ما داریم در ایران این هست که آب به شدت هدر میره و در نظر بگیریم ما در منطقه خشکی هستیم که تبخیر و تعرق در اون منطقه به شدت بالاست. بنابراین ما از یک طرف، اگه بخوام خلاصه بگم، از یک طرف آب رو درست مصرف نمی کنیم و از طرف دیگه شرایط جوی هم باعث میشه که آب رو از دست بدیم.
بسیار خوب. حالا با همه این شرایط جوی و موقعیت که ازش صحبت میکنیم، بد نیست که نگاهی هم بکنیم به اینکه قانون چه کاری میتونه بکنه در این زمینه و چه کار کرده. مثلا در مورد دریاچه ارومیه، اخطار قانون اساسی در مجلس مطرح شد به خاطر خشک شدن این دریاچه، ولی آیا همه اینها اثر بخش هم بوده یا میتونه باشه؟
حتما میتونه اثر بخش باشه، اما متاسفانه نگاه به مسائل محیط زیستی نگاه دلسوزانه‌ای نیست. هنوز محیط زیست برای ما دغدغه نیست. هنوز نمیدونیم که وقتی پرنده ها در تالاب ارومیه تعدادشون کاهش پیدا میکنه به معنی این هست که به معنی زنگ خطر هست. هنوز متوجه نشدیم وقتی دریاچه ارومیه به طور مثال داره خشک میشه و داره از بین میره، اون نمکی که در دریاچه باقی میمونه چه بلایی میتونه برای کشاورزی منطقه باشه. یا همینطور از دریاچه های دیگه مثل پریشان، وقتی دریاچه پریشان خشک بشه اولا کشاورزی اونجا دیگه رونقی نخواهد داشت. ما هنوز اینو متوجه نشدیم. قانون و مسئله قانونی حتما باید باشه و حتما باید پیگیری بشه، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیفته.
خیلی سپاسگزارم. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ما بودید با مجله جامعه این هفته. مجله جامعه این جمعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. از همراهی همیشگیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.